دل، پخت روز، مواد طبیعی و طعمی اصیل از دل ایران. شعبه 1، تهران، بلوار آیت الله کاشانی، شهر زیبا. تلفن تماس 021-443-18-459. شعبه 2، تهران، بلوار آیت الله کاشانی، ابتدای بلوار ابازر. تلفن تماس 021-449-521-51.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوبان و پروردگار خوبی ها، و سلام به شما خوبان خدا و دوستداران خوبی ها. امیدوارم که در پناه لطف و عنایت اون بخشنده و مهربان، سلامتی و سعادت مهمان وجودتون باشه و روزگار رو با شادی و موفقیت به سر ببرید. خداوند رو برای تمام نعمتهایی که به ما ارزانی داشته شکر بگیم. لابد همه شما عزیزان میدونید و معتقد هستید که شکر نعمت نعمتت افزون کند. انشالله که همینطور هم باشه و برای شما شکر گزاران درگاه خدا نعمت و برکت هر روز از روز قبل بیشتر بشه. اگه موافق باشین سخن رو کوتاه کنیم و بریم سراغ حکایت این برنامه. داستان هجرت رسول خدا رو در برنامه قبل تا اونجا دنبال کردیم که اون حضرت در محله قبا در نزدیکی شهر یثرب از ورود علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها استقبال کردند و بعد از آمدن این دو عزیز آماده حرکت به سمت یثرب شدند.
علی که خود را در محاصره مهاجمان نزدیک می دید فرمان داد تا شترها را بخوابانند و زنان را پایین آورند. آنگاه که ایشان را در گوشه پناه داد، شمشیر از غلاف بیرون کشید و به انتظار ایستاد تا سواران برسند. لحظه ای بعد جناح فریاد زد:
بیهوده گمان کردی که با این زنان از چنگ قریش گریختی، اینک باید که بازگردی.
علی آرام به آرامش کوهی که آن دورتر ایستاده بود پاسخ داد: اگر باز نگردم.
وای بر تو اگر باز نگردی، به خاری دچار خواهی شد.
آنگاه سواران به سوی شتران حمله بردند تا ایشان را به کمند بگیرند و با خود ببرند، اما پیش از آن پای شتران را به فرمان علی بسته بودند. پس نزاعی در گرفت میان جناح و علی که بدون اسب در برابرش ایستاده بود و رجز می‌خواند. راهم را باز کنید که من پیکارگر راه خدایم و سوگند به او که جز او را بندگی نکنم. در لحظه‌ای که جناح کمر خم کرد تا به شمشیر گردنش را بزند، علی ضربه‌ای به شانه او نواخت که در دم شکافت و خون از جراحت بیرون جهید. همراهان جناح این را که دیدند اندک اندک عقب کشیدند تا خود را از دسترس حمله علی در امان نگه دارند و علی فریاد می زد: منم راهی دیدار عموزادم رسول خدا، پس هر که آرزوی پار پار شدن دارد پیش آید. اما دیگر در آن حوالی سواری نبود که یارای مقابلش باشد، چیزی از ایشان به جا نمانده بود جز ردی از غبار بیابان. سرانجام قافله مسافران مکه به قبا رسید و چشم پیامبر به سیاهی بیابان روشنی گرفت. زنان بنی عوف پیش دویدند و بانوان هاشمی را در آغوش گرم جای دادند، اما آغوش پیامبر همچنان خالی ماند. به او گفتند: علی آنگاه که از رسیدن به قبا آسود خاطر شد به زمین نشست و از رفتن باز ماند. پیامبر به آن سو دوید که مردمان نشان می دادند. علی ناگهان خود را در آغوش پیامبر دید. هر دو سر بر شانه هم نهادند و خدا را برای پیروزی هجرت سپاس گویان گریستند. اشک از دیده پیامبر فرو می غلطید و بر پای علی می چکید که از جراحت های آن قطره های خون جاری بود. پیامبر آن کس را که انتظار می کشید یافته بود. از آن پس ماندن در قبا معنا نداشت. یثرب بی صبرانه منتظر بود تا قدمگاه پیامبر را توتیای چشم کند.
از طرف دیگه در چند برنامه قبل آشنا شدیم با جوانی از اهالی بنی قریظه که از یهودیان بودند و در اطراف یثرب زندگی می کردند. امروز می خواهیم از زبان این جوان یهودی حکایت سفر پیامبر را به یثرب دنبال کنیم. اگر همراه ما هستین راهی بشیم و در اطراف یثرب قلعه بنی قریظه رو پیدا کنیم تا پای صحبت اون جوان بنشینیم.
سه سال بود که با دوستم سالبه و برادرش اسید کلمه حرف نزده بودم. جدایی و اختلاف جانشین دوستی دیرین شده بود و ما را دور از هم نگاه می داشت. ماجرا از آن روز آغاز شد که برای سرکشی به درختان نخل و سیراب کردن آنها از آب جوی به باغ کوچک خود رفته بودم. آن روز دیدم که سعلبه و اسید گرداگرد باغ خود حصاری کشیدند و تعدادی از درختان مرا داخل حصار بردند. آتش خشم در چشمانم شعله کشید. تبر برداشتم و حصارشان را خرد کردم. بعد از آن دیگر با آنان نه نشستم، نه گفتم و نه خندیدم. حتی اگر از دور دیدمشان رو برگرداندم. تنها بعد از 3 سال بود که دیگر باره با ایشان روبرو شدم. مدتی بود که سارقان به محصول باغ‌ها دست برد می زدند و شبانه خرمای نرسیده را می چیدند. یک شب که برای مراقبت از محصول خود در باغ مانده بودم و با آتشی کوچک خود را گرم می کردم، از دور مردی مشعل به دست را دیدم که به سویم می آمد. وقتی که نور مشعل نزدیکتر شد، از صدای گفتگویی که به گوشم رسید فهمیدم که تنها نیست. ترس وجودم را فرا گرفت. نور مشعل باز هم پیش آمد. آهسته دستم را به تکه چوبی که در کنار داشتم گرفتم و در حالی که نفس را در قفس سینه حبس کرده بودم به انتظار نشستم. لحظه بعد صدایی بلند شد.
اسد! اسد! تو آنجا هستی؟
صدای سعلبه را شناختم، اما تردید داشتم جوابش را بدهم. سعلبه دوباره صدا زد.
اگر آنجا هستی جواب بده.
نمی دانستم برای چه به آنجا آمدند. اگر آمده بودند خرمای درختانم را بچینند، با دیدن آتشی که در کنار داشتم می بایست بدون صدا راهشان را می گرفتند و می رفتند. فکر کردم که شاید برای انتقام آمده باشند. این فکر دستهایم را به لرزش انداخت. صدایم را به خشونت آمیختم و فریاد زدم.
حرفت را بزن!
دوباره نور مشعل به حرکت درآمد. از جا برخاستم و چوب در دست آماده استقبال از ایشان شدم. 2 نفر بودند. مشعل در دست سعلبه بود و صورت برادرش اسید را به خوبی روشن می کرد. نزدیکتر که آمدند دیدم که اسید نیز چوبی در دست دارد. چوب را در دست فشردم و از این کار قوت قلب گرفتم. آن 2 برادر در 10 قدمی ایستادند. سعلبه لبخند زنان پیشتر آمد و گفت
چه شده اسد؟ مگر دوستانت را از یاد برده ای؟
جوابی برای لبخندش نداشتم، اما گفتم حرفت را بزن و برو. سعلبه نگاهی به اسید انداخت که همچنان دورتر از من ایستاده بود. آنگاه جلوتر آمد و چهره به چهره من شد.
به مهمانانت این گونه خوش آمد میگویی؟
سخنش بوی دشمنی نمیداد. با این حال جواب دادم به کسی که نیمه شب چون دزدان با چوب دست به مهمانی می آید بهتر از این نمیتوان خوش آمد گفت. اسید بلا فاصله چوب را به زمین انداخت تا کنار سعلبه پیش آمد و به او گفت
زودتر بگو تا بداند برای چه راه خود را تا اینجا دور کرده ایم.
سعلبه سری تکان داد، مشعل را خاموش کرد و در کنار آتش به زمین نشست. آنگاه به من و اسید اشاره کرد تا در کنارش بنشینیم. نگاه داشتن چوب در دست بیش از آن جایز نبود. آن را به درختی تکیه دادم و در مقابل سعلبه آرام گرفتم، در حالی که در وجودم اثری از آرام و قرار نبود.
سعلبه گفت:
شهر یثرب امشب در انتظار ورود مهمانی است که از مکه می آید. مردم خواب را فراموش کردند و با اشتیاق بیرون دروازه های شهر به سیاهی بیابان چشم دوختند تا زودتر وی را ببینند. نمی دانم کیست و چرا به یثرب می آید، اما گمان می کنم واقعه مهمی در حال وقوع است. ما می خواهیم خود را به یثرب برسانیم و...
اسید گفت: حیف است اسد از این داستان بی خبر بماند. به خانه رفتیم نبودی، تا اینجا به خاطر تو آمدیم. اگر با ما همراه می شوی برخیز، وگرنه راه ما دور است و وقتی برای بیهوده گذراندن نداریم.
پنهانی نگاهی به آن دو انداختم. احساس کردم مدت هاست در پی فرصتی هستند تا گذشته را جبران کنند. بدون آنکه چیزی بگویم مشعل سعلبه را از آتش روشن کردم و به دستش دادم. آنگاه برخاستم و با آبی که در کوزه داشتم آتش را خاموش کردم. آن دو فهمیدند که همراهیشان را پذیرفتم. از زیر چشم لبخند رضایت را بر لب اسید نگاه می کردم که سعلبه اشاره کرد و گفت:
چوبهایتان را بردارید، نیمه شب است و خطر در پیش.
راست می گفت. چوبها را در دست گرفتیم و بدون لحظه درنگ ساعتها راه رفتیم.
سحرگاه شعله آتش‌هایی را دیدیم که گوش و کنار در بیرون شهر روشن بود و از انتظار مردم برای ورود مهمان خبر می‌داد. نزدیک‌تر که شدیم تعداد زیادی از اهالی شهر را دیدیم که زن و مرد، پیر و جوان بر خاک بیابان خیمه زده بودند و لحظه‌ها را شماره می‌کردند. تپه‌ای را که در مقابل داشتیم دور زدیم و از سوی دیگر به شهر وارد شدیم تا اهالی ما را با مهمان خود اشتباه نگیرند و نسبت به ما خشمگین نشوند. آفتاب در آسمان بالا آمده بود که ناگهان صدای جمعیت به هلهله و شادی بلند شد. دویدیم تا خود را به دیگران برسانیم. صداها چنان در هم آمیخته بود که چیزی نمی‌شنیدیم. عده‌ای شعر می‌خواندند، عده‌ای فریاد می‌زدند و عده‌ای دیگر متحیر غرق در تماشا بودند. هیچگاه یثرب را چنان ندیده بودیم. ساعتی نگذشت که سیل جمعیت در کوچه‌های شهر جاری شد و بام خانه‌ها از مردان و زنان که به تماشا ایستاده بودند پر شد. شگفتی این استقبال ما را غرق حیرت کرده بود، اما چیزی که بیش از آن تعجب آور بود کلماتی بود که اهالی یثرب بر زبان می آوردند. آنان یک صدا فریاد می زدند: معبودی جز خداوند سزاوار پرستش نیست. نمی دانستیم چه رویداد است که مشرکان بت‌پرست یثربی از بزرگی خداوند و یگانگی او دم می زدند. سرانجام در پیچ و خم یکی از کوچه ها برای یک لحظه توانستیم مهمان تازه وارد شهر را ببینیم. چهره‌ای داشت زیبا و چشمانی داشت گیرا، با وقار و استوار بر شتری بلند بالا نشسته بود. از نگاهش مهربانی می‌بارید و مردم تشنه یثرب را سیراب می‌کرد. شادمانی مردم چنان شوری در جان ما انداخته بود که بدون هیچ پرسجو سفر خیش را دوباره آغاز کردیم و تا رسیدن به قلعه یکسره راه رفتیم. بعد من و دوستانم بارها به گفتگو پرداختیم و داستان مسافرت آن مرد مکی را به یثرب دنبال کردیم. فهمیدیم که آن مرد محمد نام دارد و از قریش است. او خود را پیامبر می‌خواند و قریش با او دشمنی پیشه کرده است. یک بار پیر مردی از اهالی یثرب را در نزدیکی قلعه خود دیدیم. من و سید به سویش دویدیم و از او درباره آن مرد قریشی سوال کردیم. پیرمرد گفت:
او آخرین فرستاده خداوند است که ما را از ننگ بت‌پرستی رهایی داد و با خدای یگانه آشنایمان کرد.
و سید پرسید:
از کجا میگویی که او فرستاده خداوند است؟
مرد یثربی پاسخ داد:
جواب این سوال را از بزرگان دین خود بخواهید. آنها از سالیان دور ما را به ظهور این پیامبر نوید می دادند و نشانه هایش را باز می گفتند. مگر جز این است که ایشان به این دیار هجرت کردند تا پیامبر خدا را بیابند.
سخن پیرمرد چون تازیانه بر بدن ما فرود آمد. هر دو خاموش ماندیم و به رفتنش خیره شدیم. یاد آن لحظه که نگاهم به چهره زیبا و چشمان گیرای مهمان یثرب افتاد هرگز رهایم نکرد. او را می دیدم که به آسمانی ها می مانست. صدای مردم یثرب را می شنیدم که یگانگی خدا را فریاد می کردند و در میان قوم خود زندگی می کردم که همه چیز را از یاد برده بودند، گویی هیچگاه انتظار پیامبری را نکشیده بودند و از آمدنش خبری نداشتند.
ورود رسول گرامی اسلام به مدینه یا یثرب اون روزگار منشأ حوادث دیگری در تاریخ اسلام بود. امیدواریم توفیق اون رو داشته باشیم که در برنامه‌های آتی این حوادث رو با هم مرور کنیم. تا برنامه دیگه همه شما را به خدای رحمان و رحیم می سپاریم. شاد و پیروز باشید.
1 6 2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
یک حکایت،
یک مثل، به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان صاحب دل و روشن روان،
روزگارتان خرم باد.
همراهان ارجمند، شادمانیم که در روزی دیگر توفیق یارمان شد تا بتوانیم دقایقی با شما باشیم و همچون روزهای گذشته حکایت‌هایی از گنجینه ادب پارسی را تقدیمتان کنیم.
حکایت‌هایی که هر کدام ریشه یک ضرب المثل است. اما پیش از آن سخن حضرت حافظ را می‌شنویم که از اسرار مستی برایمان می‌گوید: الا ای طوطی گویای اسرار، مبادا خالیت شکر ز منقار. سرت سبز و دلت خوش باد جاوید، که خوش نقشی نمودی از خط یار. به مستوران مگو اسرار مستی، حدیث جان مگو با نقش دیوار. خرد هر چند نقش کائنات است، چه سنجد پیش عشق کیمیاکار. این مثل از نظر معانی مجازی و مفاهیم استعاره‌ای با مثل عهد دقیانوس همسانی دارد و هرگاه بخواهند در قدمت و کهنگی و فرسودگی چیزی مبالغه کنند، در پوشش شوخی و طنز آن را به عهد بوق